هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد، حتی اون کسانی که دوست آمریکا بودند. حالا در کشور ما دکتر مصدق با آمریکایی‌ها اعتماد کرد برای اینکه بتوان خودش رو از زیر فشار انگلیس‌ها نجات بدهد، با آمریکایی‌ها متوسل شد. آمریکایی‌ها به جای اینکه به دکتر مصدق کمک کنند که به اونها حسنن پیدا کرده بود، با انگلیس‌ها همدست شدن، مأمور خودشون رو فرستادن اینجا. کودتای 28 مرداد رو آمریکایی‌ها را انداختن، مصدق اعتماد کرد، کتکش رو خورد. حتی کسانی که با آمریکا میانشون هم خوب بود، با آمریکا اعتماد کردن، ضربش رو خوردن. هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد.
خب حالا بپردازیم به این که روز 28 مرداد چه اتفاقی افتاد.
ببینید، روز 28 مرداد مبنا بر این شد که اون مجموعه کسانی که ائتلاف با همدیگه پیدا کرده بودن با ارتش هماهنگ شدند. بحث خود ارتش خیلی بحث مهمی بود، کودتا رو ارتش ورق زد. یک عده‌ای هم مجموعه‌ای در کشور آمدن، مثل شعبان بیمخ،
هفت کچلان،
بله، جمعیت عموم جامعه رو تحریم کردن. خب همونهایی که تا دیروز میگفتن مرگ بر شاه، یه دفعه جاوید شاه رو شروع کردن با یک تفکرات پیچیده ای که تحریک شده ای از جانب بعضی از سفارتخونه ها بود مثل انگلیس. اینها وارد صحنه شدن. جالبه، من مسئله مربوط به ملاقات اشرف با دو نفر، موقعی که رفت اون افراد رو دید، خودش میگه که یه نفری با من تماس گرفت، گفت فردا شما با دو نفر ملاقات کن، یکیش از امریکا بود، یکیش از انگلیس، که از امریکا وزیر خارجه امریکا بود و از انگلیس رئیس SIS بود، که با این دو نفر صحبت کرده، که بعد اینها گفتن که به محمد رضا بگو چه کارهایی رو انجام بده، بعد هم ما مجموعه کودتا رو چگونه جلو میبریم که شما در این کودتا بازنده کار نباشید، وارد عرصه بشید بعد از اینکه جریان کودتا تمام شد. از همه اینها مهمتر اینه که ما شما رو به اون پیروزی خاصی که در ذهنتون هست خواهیم رسان.
بله.
و مذهبی هایی که مقداری دارن در جامعه اظهار وجود میکنن، یا ملیگراهایی که به واسطه شعارهای ملیگرایانه مردم رو دارن تحریک میکنن، ما مجموعه اینها رو از صحنه حذف میکنیم.
جناب آقای بهاری، ارتباط ما با جناب آقای دکتر طاهری برقرار شده. اگه اجازه بدیم ما کودتای 28 مرداد از یک زاویه دیگه بهش بپردازیم، بعد من دوباره داخل میشم.
اشکال نداره، داخل باشم.
جناب آقای دکتر طاهری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای کریمی عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر.
مهمان گرانقدرتون جناب آقای بهاری.
سپاسگزارم آقای دکتر. ممنون شما. جناب آقای دکتر طاهری، من در مقدمه برنامه عرض کردم که کودتای 28 مرداد دارای پیامدها و تبعاتی بود در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه اقتصادی. میتونم از شما بپرسش کنم که پیش از وقوع کودتا وضعیت اقتصادی کشور ما به چه شکل بود و بعد از کودتا به چه حالتی درآمد؟
بیگانگان و در رأس اونا انگلیسی ها و آمریکایی ها، حتی در شرق کشور هم به هر حال ما شاهد یک سری از تحولات بودیم که یه تغییرات سیاسی بزرگی رو ما شاهد بودیم و به دنبال اون یک تغییرات ساختاری رو، همچنین ترکیب ماهیت و تغییر جهتگیری رو، در نهایت برای تغییر آرمان‌ها این صورت گرفت. شرایط اقتصادی اون زمان دشواری‌های زیادی داشتیم ما، با توجه به این که پس از جنگ دوم جهانی کشورمون در حقیقت یک سری مشکلات و مسائل زیادی داشت. رژیم شاه هم متکی بود بر این که بیگانگان بتوانند به اقتصاد این کشور کمک کنند، از جمله این که به هر حال وضعیت کشاورزی رو به وخامت میگذاشت، صنعتی هم که ما نداشتیم و به هر حال در مرداد ما این اتفاقی که در کشور ما افتاد حائز اهمیت است. جناب آقای کریمی، مرداد دو تا واقعه مهم، یعنی یک انقلاب مشروطه و کودتای 28 مرداد درش رخ داده. خب ما از قبل از اونم مسائل و مشکلات اقتصادی داشتیم، به هر حال کشورمون با بحران‌های زیادی روبرو. اما اگر بخوام جنبه سیاسی و اقتصادی این کودتا رو مورد بررسی قرار بدیم، باید یادآور بشیم که این کودتا یک پروژه نبود که فقط به 25 تا 28 مرداد 32 محدود بشه. در واقع کودتا فرایندی بود که از وضع تشکیل دکتر مصدق برای سرنگونی وی شروع شده بود.
بله بله.
یکی از دلایل هم همون مسئله است که جناب علی اشاره فرمودید، مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود داشت و عوامل شاه بیشتر سعی می‌کردن که سرمایه‌های کشور رو به تاراج بدن، قراردادهای ننگینی که بسته بودن و اصلا کلاً از نظر اقتصادی کشور ما وضعیت مطلوبی نداشت و سعی می‌کرد با وابستگی خودش رو سرپا نگه داره.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر طاهری، کارشناس مسائل سیاسی.
خیلی متشکرم از شما و جناب آقای باهری، استفاده کردیم از نظرات ارزنده ایشون.
شما خیلی بزرگوارید. ممنون شما هستم. خدا نگهدار. خداحافظ.
خدا.
مستندی در خصوص 28 مرداد آماده پخش با هم دیگه میشه.
اسفند 1329 برگی جدید در تاریخ ایران معاصر باز شده بود. نفت این طلای سیاه و سرمایه مردم ایران بعد از سالها بالاخره ملی شد.
Petroleum reserves aroused nationalists following seizure by the Iranian government of the British operated refineries and distribution facilities. Demonstrations at the huge oil port of Abadan culminate in the tearing down of sites.
شهریور 1320 رضاخان از ایران رفت. رفتن نخستین شاه پهلوی درست به مانند آمدنش دست خودش نبود. این قوای متفقین بودند که پایان کار رضاخان را اعلام کردند تا قدرت در کشور به فرزند جوانش محمد رضا برسد. در همان ایام آیت الله کاشانی که همراه پدرش در عراق با انگلیسی ها مبارزه می کرد به ایران آمد تا مبارزات ضد استعماری را در سرزمین آبا و اجدادگش ادامه دهد. آیت الله کاشانی با انتشار اعلامیه‌هایی با این مضمون که ایران مال ایرانی است و ذخایر نفتش هم برای مردم ایران است، از ملی شدن نفت سخن می‌گفت. مبارزه با انگلیس و ایستادن در برابر اهداف استعماری کشور در ایران برای کاشانی گران تمام شد. او در دهه 1320 به همین دلیل چند باری به زندان افتاد و حتی تبعید شد. در نهایت با رأی بالای مردم به مجلس رفت و با همراهی او با مصدق بود که ملی شدن نفت در اسفند 1329 به نتیجه رسید. از این تاریخ به بعد کاشانی به دنبال یک هدف بود، اتحاد میان مردم برای مقابله با استعمار، اتحادی که البته از نگاه او تمام مسلمانان را شامل می شد. مبارزه با انگلیس برای خاتمه سلطه این کشور بر منابع نفتی ایران و شون سیاسی و اجتماعی کشور در ماه‌های بعد با هماهنگی آیت الله کاشانی و مصدقی که حالا نخست وزیر کشور بود به خوبی پیش می رفت.
صدایی که می شنوید متعلق به مهدی آذر وزیر فرهنگ دولت مصدق است.
خط به جلسه دولت، جلسه هیئت دولت و رفتن ما از منزل نخست وزیر، صبح مرحوم دکتر مصدق به ما گفتند که بعد از رفتن آقایون وزرا بلافاصله شاه به ایشان تلفن میکنه و اعتراض میکنه به این کار و اصرار داشته است که این کار عقب بیفته اجالتا تا شاه هم فکرش رو بکنه و تصمیم بگیرن. مرحوم دکتر مصدق به او گفته بود که این کار هیئت دولت بوده و صلاح دانسته از هیئت دولت که قطع رابطه بکنه و این عمل خاتمه پیدا کرده، قطعی شده است.
برنامه ریزی برای کودتا از طرف انگلیسی ها چند ماه قبل با کمک ابزار رسانه و تبلیغات آغاز شده بود. بی بی سی فارسی در این راه نقش اساسی داشت. رادیویی که صدایش از شامگاه 8 دی 1319 به گوش مردم ایران رسیده بود.
در این هنگام که خبرفرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر آغاز می شود، بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبانان در هر جای جهان که باشند دوستانه درود می گوید.
بی بی سی مدام علیه دولت مصدق تبلیغ می کرد. آیت الله کاشانی با تجربه ای که از سابقه طولانی مبارزه با استعمار داشت، به نیت انگلیسی ها در زمین زدن دولت ملی و بستن پرونده ملی شدن نفت ایران پی برده بود.
بیانات آیت الله کاشانی در خصوص انگلیس.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می‌کنند.
هشدارهای آیت الله کاشانی گوش شنوای چندانی در دولت نداشت. مصدق هرچند به انگلیس بدبین بود، اما اقدامات این کشور را علیه دولتش خیلی جدی نمی گرفت و آمریکا هم از نظر مصدق اصولا خطری محسوب نمی شد.
خب می دونید اختلاف بین مرحوم آیت الله کاشانی و آقای مصدق خیلی شدید شده بود. اصلا با همدیگه در ارتباط دیگه نبودند. آیت الله کاشانی از وضعیت کودتاچی ها و برنامه‌ای که داشتن تدارک میدن مطلع بود. یک نامه ای رو تنظیم کردیشون و این نامه رو نوشت به مصدق. جالبه، نامه عجیب و غریبیه. متن نامه در بالاخره مجموعه تاریخ هست و همه هم میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن که ایشون میگه گرچه امکانی برای عرایزم باقی نمانده، ولی صلاح دین و ملت بر این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است. خودتان بهتر از هر کسی می دانید که تمام هم و غمم در نگهداری دولت جناب عالی است. یعنی ببینید با همه اختلافات به آقای مصدق می نویسه که من نظرم اینه که دولت تو باید بمانه. بعدم میگه که فلان اتفاق افتاده، مواظب فلان کس باشید، مواظب فلان کس باشید، و اگر نقشه شما امروز بر این باشه، چون آقای مصدق به مردم گفت برگردید تو خونه هاتون، دیگه خبری نیست، اتفاقی نیست، گفت این کار رو نکن، اونها دارن در تدارک یک برنامه جدی ان. اگر شما تو ذهن شریفتون باشه، تو 21 بهمن 1357 امام رضوان الله علیه اعلان کرد که مردم حکومت نظامی لغو، بریزید تو خیابونا، که بعد ببینید اون حضور مردم، حتی این تجربه هم ما بود هم تجربه اونها بود. یعنی انقلابیون تجربه داشتن که در عدم حضور مردم در جریان کودتای 28 مرداد باعث پیروزی کودتای 28 مرداد شد. با اینکه آقای مصدق با آقای کاشانی در جواب همین نامه، جالبه، دو خط می نویسه. ببینید دو خط رو جالبه، ببینید می نویسه که 27 مرداد ماه مرقومه حضرت آقا توسط آقای حسن سالمی زیارت شد. این جانب مستحضر به پشتیبانی ملت ایران هستم و سلام. و این هم دروغی بیش نبود، چون اگر آقای مصدق تکیه بر مردم داشت، اگر به حرف آیت الله کاشانی گوش می داد و مردم می اومدن بیرون و در صحنه حاضر می شدن و اون عوامل نفوذی که در اطراف آقای مصدق بود، اگر اینها نبودن، قطعاً کودتای 28 مرداد به ثمر نمی نشست. و یقین بدانید اگر مرحوم آقای مصدق مقداری تأمل می کرد و حرف اون عواملی را که دنبال این بودن بین مرحوم آقای مصدق و آیت الله کاشانی تفرقه بیاندازن، اینها رو نشنیده می گرفت و این تفرقه رو خودش هم کمک بهش نمی کرد، به یک نتیجه بسیار مطلوبی ایران می رسید. یعنی همان حکومت مشروطه مشروعی که قبلا بهش اشاره شده بود، قطعاً شاید از دوره اخلاقی مرحوم آقای مصدق میتونست به نتیجه برسه. امام به واقعه کودتای 28 مرداد موقعی که اشاره میکنه جمله عجیبی، خب میدونید که کودتا که پیروز شد زاهدی به عنوان نخست وزیر قرار گرفت و محمد رضا برگشت، امام یه تعبیر عجیبی داره، فرماد محمد رضا رفت و رضا شاه برگشت.
این تعبیر
میدونید یعنی چی؟ بره. یعنی یک آدم ترسو
متزلزل
و به تعبیر حضرت عالی متزلزل نسبت به در از دنیای غرب و نسبت به مردم از کشور رفت، اما یک رضاخانی برگشت که نسبت به مردمش زورگو شد، نسبت به مردمش
کینه به دل گرفته
قلدری و اون کینه های عجیب خودش رو در دلش پروران، که میگه که فاطمی را من هر جا پیدا کنم که مجسمه من و پدرم رو به زیر کشیده او را اعدام خواهم کرد، که بعد همونطوری
اعدامشون کرد. عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه به اتفاق میشنویم مستندی در خصوص کودتای 28 مرداد.
با بسته شدن سفارت انگلیس رفت آمدها به خانه دوم برای کودتا رونق می‌گیرد و سفارت آمریکا عهده‌دار ادامه مأموریت می‌شود.
مرحوم دکتر ابراهیم یزدی، رئیس نهضت آزادی بعد از مهدی بازرگان.
نقشه را اصلش انگلیسا ترک کردن و انگلیسا این نقشه را به امریکایی‌ها فروختن، ولی اجرای کودتای امریکایی‌ها مبتکرش بودن.
اما مصدق همچنان به کمک امریکا امیدوار است و حتی در مصاحبه با خبرنگاران درخواست خود از امریکا را تکرار میکنن.
اکنون پس از قطع رابطه دولت ایران، برنامه اصلاحات داخلی و رفورم‌های اساسی اجتماعی خود را تعقیب می کند و از تمام ملل شرافتمند جهان، خصوصا از ملت نجیب و نوپرور امریکا، همه گونه کمک مادی و معنوی برای نیل به هدف نجات ملیتیش را انتظار دارد.
در اون تاریخ به نظر من دکتر مصدق تصورش برای ما که میتونه از امریکا کمک بگیره. من البته خودم خیلی موافقی نیستم شخصا، اما دارم میخوام بگم او با چه نگاهی میگه.
اما بیش از 100 افسر آمریکایی در ژاندارمری، نیروی هوایی و نیروی زمینی ارتش ایران در قالب ماموریت مستشاری ارتباطهای خود را دارند و تنها در یک سال بیش از 300 افسر نظامی ارتش ایران را برای آموزش به آمریکا میفرستند. اجرای برنامه جاسوسی هم بر عهده کارشناسان آمریکایی است که به بهانه اجرای اصل 4 ترومن به ایران آمدند. اقدامات آمریکا و انگلیس با تشدید اختلافات رهبران ملی کردن نفت ایران تکمیل می شود. مصدق به جای جلوگیری از اقدام بیگانگان، تعدادی از نمایندگان مجلس را متهم به مشارکت در قتل مشکوک رئیس شهربانی تهران. به این بهانه نخست وزیر ایران با تصمیمی عجیب پایه‌های حکومت مشروطه را به لرزه در می آورد.
آقای دکتر مصدق میاد چیکار میکنه؟ میاد میره پیش شاه، از شاه درخواست میکنه فرمان انحلال مجلس رو بده. شاه زیر بار نمیره. از مجلس درخواست میکنه سلب مسئولیت کنه از دکتر بقایی و مکی و حائری‌زاده و اینهایی که مخالف دکتر مصدق شدن عضو جبهه ملی. مجلس زیر بار میره، میگه مجلسمون حل میکنم.
همه پرسی برای انحلال مجلس نه تنها گره‌ای از کار مصدق باز نمی کند، بلکه تبدیل می شود به فرصتی طلایی برای اقدام نهایی علیه دولت ملی.
صدایی که می شنوید متعلق به مهدی بازرگان در اسفند 1357، سال روز ملی شدن صنعت نفت است.
استبداد و استیلای خارجی خوب فهمیده بودن که این محتاج به اونه، اونم محتاج به اینه و یک دفعه بار دیگر در تاریخ ایران ثابت شد که با اون که استبداد ریشه 2500 ساله داره و مهمترین دشمن ما و اساس ما هست، این بدون پشتیبانی استیلای خارجی نمیتونه موفق بشه. محاله.
کرم توزولت مأمور CIA از آمریکا به ایران میاد و رسماً فرمانده کودتا را به عهده میگیرد. او با شاه دیدار میکند و قرار عملیات را با او در میان میگذارد.
محمد رضا پهلوی، مصاحبه مطبوعاتی 26 مرداد 57.
پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنه.
روز 25 مرداد شاه از ایران خارج می شود و قبل از رفتنش فرمان عزل مصدق و نصب نخست وزیر جدید را به روزولت می رساند.
جزئیات این فرار رو ثریا در کاخ تنهایی نوشته که حتی من فرصت نکردم جوراب پام بکنم. شاه با عجله من سوار هواپیمای اختصاصی کرد، رفتیم بغداد.
اما قضایا آن گونه که برنامه ریزی شده بود پیش نمی رود.
ساعت 11 شب نصیری با تانک ها میره به خانه دکتر مصدق که این رو ابلاغ بکنن. خب معلومه شما ابلاغ عزل نخست وزیر ساعت 11 شب با تانک بخواید بدید، معلومه دکتر مصدق نپذیرفت.
همونجا سرهنگ نصیری دستگیر میکنن و نیروهای گارد که دو تا کامیون بودن خل اصلاح میکنن. صبح اعلام میکنن که دیشب میخواست کودتا بشه.
با اعلام خبر کودتا همه شهرهای ایران با آشوب کشیده میشود و با پایین کشیدن مجسمه رضا شاه شعار به نفع جمهوری خواهی و علیه انگلیس و آمریکا سر داده میشود.
جامعه در اون 3-4 روز در یک حالت بلا تکلیفی قرار گرفت. شاید اگر بشود ایراد بگیریم به مصدق اینه که چرا در اون چند روز نیامد برای مردم صحبت بکنه، به مردم بگه چی کار بکنید. مصدق رهبر جنبش ملی بود، نخست وزیر بود، ولی در این حال رهبر هم بود. رهبر باید رهبری کنه. وقتی یه چنین حادثه بزرگی پیش میاد نباید مردم به حال خودشون رها کرد.
پولایی که وارد شده بود بین ارتشی ها و چماقداران پخش میشود و با فرمان روزفر از صبح روز 28 مرداد تظاهرات ضد مصدق آغاز میشود.
استفاداد بشم
اسقری کوچه ما کن
یای به چشم کوچه ما کن.
و اما بشنوید صحبت‌های روزولت فرمانده عملیات کودتا رو که قسمت‌هایی از اون دوبله شده.
در مورد تعداد مأمورین مطمئن نیستم 6 نفر بودن یا 8 نفر، ولی پول گمان می‌کنم حدود 700 یا 800 هزار دلار موجود داشتیم که از این مبلغ در تمام دوره اجرای عملیات حدود 10 هزار دلار خرج شد.
میخواییم بگیم برای اجرای عملیات در این سطح فقط 6 یا 8 مامور و 10,000 دلار پول کافی بوده؟
خب عده‌ای از مردم ایران کار انجام دادن و تنها چیزی که احتیاج داشتن حمایت و تا حدی راهنمایی‌های حرفه‌ای بود.
تصور کنندگان به خانه نخست وزیر حمله میکنن و مصدق پس از چند ساعت مقاومت مجبور به ترک خانه میشن. CIA فرد جایگزین مصدق را هم انتخاب کرده است. فضل الله زاهدی وزیر سابق کشور که 2 سال قبل و همزمان با ورود هریمن به تهران به دلیل آشوب‌های ایجاد شده با حکم مصدق عزل شده. با فرار مصدق از خانه خود، زاهدی که در سفارت آمریکا پنهان شده بود رسما اعلام نخست وزیر.
بالاخره دکتر مصدق به نظر من با اون تجربه و دانش سیاسی که داشت باید اینو پیش بینی میکرد. به هر قیمتی نباید میذاشت کودتا علیه دولتش میشد.
پایان این اتفاقات بیشتر از همه کام مردمی را تلخ کرد که از ابتدای نهضت ملی با امیدهای فراوان به مقابله با تمام مشکلات رفته بودند. مردمی که در صحنه‌های مختلف خلاقیت مقابله با تحریم و از همه مهمتر قیام ملی 30 تیر حاضر شده بودند. مردمی که خون داده بودند، داغ جوان دیده بودند و مبارزه کرده بودند تا نخست وزیرشان را یاری کنند. مردمی که نخست وزیرشان را در قامتی می‌دیدند که تحقق آرزوهایشان با او گره خورده است.
مرحوم دکتر ابراهیم یزدی، رئیس نهضت آزادی بعد از مهدی بازرگان.
به همین جهت نگاه میکنیم میبینیم که مرحوم دکتر مصدق در عین حال خادم ملیه، آدمی وطن دوسته، اشتباه انجام داد. به خیلی از بزرگان گفتم اشتباه دکتر مصدق که نمیشه کتمان کرد، ولی اشتباه یک نخست وزیر به چه قیمتی تمام شد؟ به قیمت 25 سال دیکتاتوری محمد رضا شاه.
فاصله گرفتن رهبر سیاسی جبهه ملی از رهبر مذهبی مردم و خوشبینی در سیاست خارجی باعث می شود تاریخ به صورتی ورق بخورد که استبداد و استعمار تا 25 سال بعد از کودتا جان خسته ایران را آزار دهد.
بعد از کودتای 28 مرداد یکی از قضات دیوان عالی آمریکا گفته بود که ما بر علیه دولت ملی ایران کودتا کردیم و اون دولت رو براندازی کردیم و دولت دست نشانده خودمون رو اونجا به قدرت رسوندیم، ولی دیگر پس از اون هیچ وقت در خاورمیانه از آمریکا به نیکنامی یاد نشد.
فرزندان عزیز وطن، با سیسمان باند و دیدار مراقب سردرشت خانه فنساد خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز زشتی یاد کند.
در روزهای 25 تا 28 مرداد تظاهرات احزاب و گروه‌ها علیه سلطنت و پایین کشیدن مجسمه شاه از خیابان‌ها در جریان بود، اما در پس پرده فضل الله زاهدی به کمک خارجی‌ها در حال ساماندهی کودتا بود. بعد از ظهر روز 27 مرداد عده‌ای از ارتشی‌ها که لباس شخصی به تن داشتند حوالی لاله‌زار به نفع شاه تظاهرات کردند. روز 27 مرداد تیمسار ریاهی رئیس ستاد ارتش به افسران عالی رتبه ارتش تاکید کرده بود که ارتش در هر شرایطی باید به دولت وفادار بمونه، چرا که او احتمال میداد شورش‌های به نفع شاه صورت بگیره. با وجود این روز 28 مرداد چنان که باید و شاید اونها از حکومت مصدق دفاع نکردند.
آیت الله کاشانی به دلیل خفقان در سالهای بعد از کودتا اثرگذاری خود را در جامعه از دست داد و در 23 اسفند 1340 در بستر بیماری درگذشت. سید مجتبی نواب صفوی در دوران نخست وزیری مصدق 22 ماه زندانی بود. بعد از کودتای 28 مرداد در دی ماه 1334 به همراه برخی از فدایان اسلام دستگیر و سپس توسط حکومت پهلوی اعدام شد. مهندس مهدی بازرگان سالها بعد از کودتا نهضت آزادی ایران را پایگذاری کرد و بعد از انقلاب اسلامی اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران شد. مهندس بازرگان در اعتراض به تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 از سمت خود استعفا داد. شعبان جعفری برای همیشه به شاه وفادار ماند و با وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 از کشور خارج شد. شعبان تا پایان عمر خود در آمریکا به مخالفت با جمهوری اسلامی پرداخت و سرانجام در 28 مرداد در 85 سالگی